بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنهج الثاني في أصول الكيفيات وعناصر العقود وخواص كل منها وفيه فصول. بحث‌های فلسفی به سه قسم تقسیم می شد. قسم اول مسائلی بود که موضوع اون مسائل حقیقت تشکیکی وجود بود، نه کلی که شامل همه مراتب باشد و نه تقسیم می شود. مثل خود بحث الوجود و مشککون که اینجا موضوع مسئله حقیقت گسترده هستی است، نه معنای جامع وجود است و نه مصادیق خاصی. قسم دوم مسائلی است که موضوع اون مسائل موجود عام است که شامل همه مصادیق می شود. هرچه مصداق وجود است مشمول اون حکم است، مثل ان الوجود اصیلون، یعنی هر جا وجود محقق شد اصالت محقق است، نه تبعیت. و اختصاصی به مورد دون مورد ندارد. قسم سوم مسائلی است که موضوع اونها تقسیمی است، یعنی موضوع علم، یعنی موضوع فلسفه تقسیم می شود به دو قسم. اونگاه درباره هر یکی از این دو قسم اگر لازم بود، یا درباره یکی از این دو قسم اگر لازم بود بحث می شود. مثل اینکه میگم الموجود و اما ذهنی و اما خارجی، در این قسم از وجود ذهنی بحث می شود، یا الموجود و اما واجب و اما ممکن که در این قسم از واجب بحث می شود. برای اثبات واجب ادله اقامه می کنند، نه برای اثبات ممکن و ماند. اون چه که در این منهج ثانی وارد می شوند جزء مسائل تقسیمی فلسفه است که بازگشتش بین است که الموجود و اما واجب و اما ممکن، اما ضروری او لیس به ضروری. اونگاه این واجب تقسیم می شود به واجب ازلی و واجب ذاتی و واجب مشروط و مانند اون، چه این که اون لا ضروری که ممکن است اونم به اقسام دیگر تقسیم می شود. ولی قبل از اینکه به این نتیجه برسیم که الموجود و اما واجب و اما ممکن، اول سخن در این است که اشیاء اما واجب و ممکن و ممتنع معنای ضرورت و امکان و امتناع تبیین می شود. کم کم ممتنع به عنوان یک معدوم رخت برمی‌بندد، از صفحه بحث کنار گذاشته می شود، فقط می ماند ضرورت و امکان، یعنی واجب و وجوب و امتناع، امکان یعنی واجب و ممکن، که نتیجه این بحث این شاخه شد که الموجود و اما واجب و اما ممکن. پس بحث فلسفی است. و اما اینکه از این بحث در منطق اثری هست، این نه برای آن است که منطق عهده‌دار اثبات ضرورت و امکان و امتناع است، چون منطق درباره معقولات ثانیه سخن میگوید و وظیفه منطقم نیست که ثابت کند ضرورت موجود است یا امکان موجود است. او درباره ضرورتی که وجودش ثابت شد یا درباره امکانی که تحققش ثابت شد سخن میگوید. پس یک علمی باید وجود داشته باشد که ضرورت و امکان را اثبات کند، به منطق بدهد، اونگاه منطق در پیرامون ضرورت و امکان سخن بگوید. این که در منطق در بحث موجهات از ضرورت و امکان سخن به میان می آید، اونجا موطن اثبات ضرورت و امکان نیست، اونجا موطن تقسیم بندی ضرورت و امکان است که این قضایا به 13 جهت بسیط و مرکب تقسیم می شود. وگرنه منطق اثبات عهده‌دار اثبات اصل ضرورت یا اصل امکان نیست، بلکه فلسفه است که وظیفه او بیان اثبات، بیان تحقق ضرورت و امکان است. لذا فلسفه در بحث مواد ثلاث ضرورت و امکان را اثبات می کند، و از ضرورت و محققتون الامکان و محققون، این رو به منطق میدهد، اونگاه منطق در پیرامونش در موجهات سخن میگوید. این فرق جوهری بحث ضرورت و امکان امتناع در فلسفه و ضرورت و امکان امتناع در منطق. این امر اول از اموری که در این فصل مطرح است که روشن شده است این بحث بحث فلسفی است و از قسم سوم بحث‌های فلسفی است و تفاوت جوهری با طرح این مسئله با طرح مسئله در منطق دارد، که سه مطلب در این امر اول روشن شد. امر دوم آن است که ضرورت و امکان و امتناع چیست، ما هوه. ما قبل از اینکه به حل هوه برسیم باید از ما هوه گذشته باشیم که ضرورت چیست، امکان چیست. بحث پیرامون شرح معانی موضوعات را میگویند مبادی تصوری. مبادی تصوری هر مسئله را باید در اونجا تبیین کرد. این دیگر بحث علمی نیست، جز بحث مبدأ شرح مبادی تصوری است. اگر موضوع یک قضیه یا محمول یک قضیه نظری بود باید تعریف بشود، و اگر بدیهی بود تعریف حقیقی ندارد، یا محتاج به تعریف نیست اصلا، یا گاهی یک تعریف لفظی و یک تنبیهی برای کمک لازم است. معنای ضرورت و امکان و امتناع این چین است که معانی بدیهی است و نیازی به تعریف حقیقی ندارد، و فقط تنبیه برای شرح این مبادی تصوری کافی است. و اونا که خواستند ضرورت و امکان و امتناع را تعریف حقیقی بکنند، دو محذور در تعریف اونها راه پیدا کرد. یکی این که این تعریف یک خللی پیدا کرده است از نظر دور. دوم این که خود این تعریف نابسامان است. دو تا نقص در این تعریف مشهود است، زیرا این آیون که فکر می‌کردن ضرورت و امکان و امتناع معانی نظری است و نیازمند به تعریف حقیقی است، در تعریف این معانی چنین گفتن، گفتن به این که الواجب ما یلزم من فرض عدمهی محال، والممتنع ما یلزم من فرض وجودهی محال. این یک نحو تعریف که گفتن واجب چیزیست که یلزم من فرض وجودهی محال، ممتنع چیزیست که واجب چیزیست که یلزم من فرض عدمهی محال، ممتنع چیزیست که یلزم من فرض وجودهی محال. این یک تعریف. گاهی هم این چین تعریف کردن، گفتن ممتنع مالیس به ممکن، ممکن مالیس به ممتنع، که یک دور سری است. هر کدام از اینها را بلاواسطه یا معلواسطه به دیگری تعریف کردن. چون هر کدام از اینها را بلاواسطه یا معلواسطه به دیگری تعریف کردن، این شده تعریف دوری. از این که در تعریف هر کدام دیگری را اخذ می کنند و این تعریف مقبول است و نه مردود، نشانه آن است که این تعریف تعریف لفظی است، نه تعریف حقیقی. پس خود اونها هم که در صدد تعریف این مفاهیم بودن، باید تنبه داشته باشن که این تعریف همون تنبیه است که تعریف لفظی باشد، نه تعریف حقیقی. و سرش آن است که انسان بعد از مفهوم هستی به شیئیت که از مفاهیم عام است و بدیهی ترین مفهومی است که بشر به کار می‌برد، بعد از آن یکی از مفاهیم ضروری به بدیهی هی معنای ضرورت و امکان است که روزانه مکرر در گفتار و نوشتار به کار برده می‌شود. معنای ضرورت همون باید است، معنای امکان همون شاید است. این که ما میگوییم باید، البته، حتما، یقینا، جزما، اینها معنی ضرورت است. این که میگه محتمل است، شاید، ممتنع نیست، یا معنی امکان است. همه مردم در همه شرایط در همه حالات از این مفاهیم استفاده می کنند. معلوم شد این پیش همه روشن است. این که می گویم البته، یقیناً، حتماً، جزماً، این معنی ضرورت است. این که می گویم شاید، محتمل است، این معنی امکانه. پس معنای ضرورت و امکان چیزی نیست که کسی نداند. همونطور که معنای هستی و شیء را همه می دانند، معنای باید و شاید را همه می دانند. ضرورت همان است که میگن باید، حالا یا باید نظری یا باید عملی، چون معنای ضرورت یکیست، منتها نحوه تطبیقش فرق میکند. و امکان همون شاید است. چیزی که روزانه همه مردم در همه شرایط شؤون این الفاظ را به کار میبرند، معلوم میشه پیش همه روشن است. این نیازی به تعریف نداره. پس این تعریف اشکال اولش این است که دور است. خلل دومش این است که شما گفتید الواجب ما یلزم من فرض عدمهی محال، یا الممتنع ما یلزم من فرض وجودهی محال، در حالی که این چنین نیست. واجب نفس عدمش محال است، نه اینکه از عدم او محال لازم بیاید. ممتنع نفس وجودش محال است، نه اینکه از فرض وجودش محال لازم بیاید. اینطور نیست. مثلا درباره واجب گاهی ممکن است از فرض عدمش محالی لازم نیاید، اگر اصلا مبدأی در عالم نبود و جهانی هم نبود، هیچ چیزی نبود. این که احیانا میگیم اگر واجب نباشد تسلسل لازم میآید و تسلسل محال است، برای اینکه یه عالمی است موجود، یک معلولی داریم، اگر این معلول علت نمی داشت محذور تسلسل در پیش بود. حالا اگر واجبی نبود و عالمی نبود، خودش ذاتاً محال است، نه اینکه یلزم من عدمهی محال آخر. یا گاهی اصلا تالی فاسد ندارد به عنوان لازم، یا اگر هم یک لازمی داشته باشد، اون استحاله اون لازم از هر از استحاله زوال خود واجب نیست. واجب یعنی چیزی که زوالش مستحیل است، نه اینکه اگر اون نباشد یک محذوری لازم می آید. اگر واجب نمی بود و عالم را نمی آفرید، دیگه محذوری لازم نمی آمد، نه دوری بود نه تسلسلی. ولی نبود واجب مستحیل به ذات است، وجود او ضروری ازلی است. پس اینم خلل دوم. وقتی که خلل یعنی نابسامانی در یک سخنی راه پیدا کرد، این سخن گسیخته می شود، یعنی آینده به گذشته مرتبط نیست. این گونه از سخنها را میگن مختل، یعنی در خللش بیگانه راه پیدا کرده، در وسط بیگانه راه پیدا کرده، حرف منسجم نیست، اینا به هم مرتبط نیست. این گونه از تعاریف میشه مختل. امر بعدی آن است که، یا مطلب دیگر در ذیل همین امر دوم آن است که، ما اگر خواستیم تعریف حقیقی بکنیم که راه ندارد، باید تعریف لفظی به عنوان تنبیه داشته باشیم. اگر بنابر تنبیه گذاشتیم نه تعریف حقیقی، و خواستیم این مفاهیم را به عنوان شرح مبادی تصوریه به دیگران اعلام کنیم، وجوب را اصل قرار میدیم، امکان را به دنبال وجوب ذکر میکنیم، امتناع را در مرحله بعد. چون گرچه هر سه بدیهی‌اند، ولی وجوب بدیهی تر از امکان و امتناع است، چون وجوب همون تأکد وجود است، و چون وجود از همه بدیهی تر است، ضرورت و وجوب که همون شدت وجود باشد از دیگر مفاهیم بدیهی تر است. پس او را اصل قرار میدیم و میگویم او محتاج به تعریف نیست، ولی امکان را به وسیله وجوب تعریف میکنیم. میگویم امکان یعنی چیزی که نه وجودش واجب باشد نه عدمش واجب باشد. وجوب را هم از وجودش هم از عدمش سلب میکنی، اونگاه نوبت به سومی میرسد که امتناع باشد. میگم امتناع ممتنع چیز که عدمش واجب باشد. این راه پیشنهادی، اینا مطالبی است که در ذیل امر دوم ذکر می شود. امر سوم این است که راه تقسیم که شی یا واجب است یا ممکن است یا ممتنع چیست، چرا بیش از سه قسم نیست، چرا کمتر از سه قسم نیست به مانند. می فرمان بین که الان این سخن نپخته و خام است و در خلال استدلال نپختگیش روشن می شود، اما ما ناچاریم همونطور خام سخن بگوییم که طبع نرنجد و اون مفهومی که تا کنون ما رو سرمایه گذاری کردیم و از همون سرمایه گذاری جلو آمدیم، گفتیم همه می فهمن، چیزی که همه می فهمن را باید حفظ بکنیم تا یه معنای دقیق تری را از بین اون چه که همه می فهمن استنباط بکنیم. اون چه که همه می فهمن اینه که اشیا یا ضرورین یا ممکنن یا ممتنه بی معنا، و اون چه که همه می فهمن این است که شی یا مقتضی وجود است یا مقتضی عدم است یا هیچ اقتضایی ندارد. اینها رو تا حدودی می فهمن. لذا ما در تقسیم از این فهم همگانی استفاده بکنیم، اون مقداری که حق است اون رو می گیریم، اون مقداری که دقیق است در خلال برهان به او اشاره میکنیم. لذا در تقسیم که میگوین شی یا ضروری است یا ممتنع یا ممکن، از اینجا شروع میکنن. میفرمان به این که هر چیزی نسبتش به وجود یا به نحو ضرورت است که حتما خواهان وجود است، مثل واجب که حتما وجود را میخواهد، یا حتما خواهان عدم است مثل ممتنه، یا هیچ کدام از این دو را نمی خواهد مثل ممکن. لذا اشیاء ما واجبون و ممکنون و ممتنه. این یه تقسیم ابتدایی و خام. یه قدری که جلوتر آمدن روشن می شود به این که یک شیء مقتضی عدم خودش باشد مستحیل است. یعنی یک ذات بخواهد که نابود باشد، ماهیتی داشته باشیم که مقتضی عدم خود باشد، اقتضای عدم داشته باشد، این چنین نیست، بلکه ممتنع لا ذات است، لا شیء است، ننگ شیء است که اقتضای عدم دارد. پس ممتنع به معنای ماهیتی که اقتضای عدم داشته باشد نیست، یا شیعی با ذاتی باشد که خواهان عدم باشد، این چنین نیست، بلکه ممتنع همون لازات است. بعد از این میرسن به مسئله واجب. ببینن واجب یه ماهیتی باشد که اقتضای وجود داشته باشد، این چنین نیست، زیرا ماهیت نمیتواند اقتضای ضرورت و وجود داشته باشد، اگر ماهیت است لا اقتضاست. پس واجب به معنای این که ماهیتون تقتضی وجودها نخواهد بود، یا شیئون یقتضی وجوده نخواهد بود. که یک شیئی باشد و یک وجودی که اون شیء خواهان وجود باشد، این چنین نیست، یا ماهیتی باشد که خواهان وجود باشد، این چنین نیست، زیرا ماهیت نه اقتضای عدم دارد تا بشه ممتنع و نه اقتضای وجود دارد تا بشه واجب. ممتنع را کم کم از خلال بحث بیرون میبرند چون لازاد است. بعد واجب را میگویند به این که واجب به این معنی نیست که ماهیتی باشد که مقتضی هستی خود باشد، بلکه واجب چیزی است که وجود او ضروری است، نه اینکه ماهیتی است که تقتضی وجود، بلکه شیعی است که وجود او ضروری است. این معنا را حکما در مراحل وسطی بیان کردند که از فهم توده مردم بیرون است. توده مردم وقتی که میگن شیع یا واجب است یا ممتنع یا ممکن، یعنی شیع یا خواهان وجود است یا خواهان عدم است یا هیچ تقاضایی ندارد. در حالی که واجب یک ماهیتی باشد، یک شیء ماهوی باشد که خواهان وجود است، این چنین نیست، بلکه نفس هستی است. در اینجا یک شیوهی که در بین حکما رایج است عموما و در سیره فلسفی خود صدر المتعالین رضوان الله علیه مطرح است، خصوصا او رو ذکر میکنن، که این با تو پرانتز ذکر میشود، این جزء مسائل نیست، این شیوه کار فلاسفه است و شیوه و سیره خود صدر المتعالین. میفرمان شیوه حکما این است که وقتی وارد مسائل فلسفی میشوند، در اوائل امر طرزی سخن میگوین که با تعلیم و تعلم سازگار باشد، با اون چه که مقبول توده مردم است معنوس باشد. بعد کم کم در پایان امر به اون دقایق علمی میرسن. مثلا در باب علیت و معلولیت میگوین هر چیزی سببی دارد. در همین زمینه اون چه که مقبول توده مردم است اون رو محترم میشمارن. می‌بینیم بالاخره آبی هست، آفتابی هست، آسمانی هست، زمینی هست، فرشته‌ای هست، مدبرات امری هستند، عقول عالیه‌ای هست، طبعی هست، دارویی هست، درمانی هست، هر کدام یه اثری دارن. اینا سبب غریبن و علل وسطیان و علت اصیل و مبدع نخست ذات اقدس اله هست. این را در اوائل امر برای سهولت تعلیم و تعلم ذکر میکنن، میگن اینها مدبرات امرن، قاضی الواحدی هست، علل وسطیه هست، فیض از بالا میرسد، به وسیله وسط به نازل سرایت میکند و مانند. این حرف ها را در اوائل طرح میکنند که با فهم توده مردم هماهنگ باشد. وقتی که به ربوبیات رسیدن میگن این چنین نیست که واقعا اینها علت باشن، واقعا مؤثر باشن و ذات اقدس اله مؤثر اول باشد، اینها مؤثر ثانی و ثالث و رابع، ذات اقدس اله علت نخست باشد، اینا علل وسطیه، یا ذات اقدس اله رب العالمین باشد، اینا مدبرات امر. مثل خود قرآن کریم، قرآن کریم در این حال که تدبیر را به فرشته ها اسناد میدهد فهمد اینا مدبرات امرن، میفهمد این چه نیست که کار را خدا اول انجام بدهد بعد اینها بگیرند و تدبیر کنند. اینها در پیدایششون، در پرورششون همه و همه مظهر اراده و ربوبیت همون رب العالمینه. در کل جهان، در تمام امور، وقتی خیر باشد مسئله و ما رمیت از رمیت ولکن الله رما هست. این نه اختصاصی وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم دارد، نه مربوط به جنگ است و امثال ذلک. در تمام کارها اگر خیر باشد که کمال وجودی درش است، نه نقص و شر و قوه و معصیت، خیر باشد و هستی برگردد، با اون توحید افعالی و وحدت ربوبی حق تأمین می شود که به ما رمیت این زمت و لکن لارم. اما در کتاب های فلسفی از این تعبیرات زیاد است که عقول عالیه، قاعده الواحد، عقول عشره، ملائکه، مدبرات، عالم عقل، عالم نفس، عالم طب، این حرفها را میگن. اینا علل وسطیان، اینها اسبابن، اینا اوساطن، امثال ذلک هست. اما وقتی بحث توحید میرسن میگن این چنین نیست که اینا خدا هستن، اینها هم هستن، منتها خدا قوی تر و بالاتر. این طور نیست. اگر ذات اقدس اله ربوبیتش نامتناهی است کما هو الحق، در مقابل ربوبیت نامتناهی جا برای ربوبیت غیر نیست. اینها مجرای تدبیر و تربیت ذات اقدس اله هستند و دست بی دستی ذات اقدس اله را در همه امور شما میبینید. این حرف را اول نمیشود گفت به اینکه هر چه هست خداست ولا غیر، و هر که فیضی میرساند مظهر تعلیم حق است ولا غیر. شما میبینید نوع اونهایی که با تعلیم و تعلم معنوسن، کارهای خودشون، در صبحت خودشون، استاد، مطالعه، مباحثه، اینا رو علل وسطیه میدونن، میگن خدا کمک کرد و ما درس خوندیم، بحث کردیم، استاد بود، کتاب بود، امثال زده. ولی وقتی که جلوتر میرون میبینن به این که تعلیم مستحیل است از غیر ذات اقدس اله نصیب کسی بشود، یعنی برهان اقامه خواهد شد که علم یه حقیقت مجرد است یک، اون چه که علم را میپذیرد روح مجرد است دو، درس گفتن، درس شنیدن، بحث کردن، نگاه کردن و گوش دادن همه و همه کارهای مادی است. این کارهای مادی هرگز نمیتواند اون امر مجرد را به پار بیاورد که یک حقیقت نوری را به یک روح مجردی افاضه کند. اگر برهان اقام می شود که مستحیل است بشری بتواند علم به دیگری بدهد و تدریس می شه علت معده، تعلیم می شه علت معده، کتاب نوشتن و کتاب خوندن می شه علت معده، همه اینها ابزار کارن، مثل اینکه کسی در را باز می کند و خود را به جلوی آفتاب می برد تا آفتاب بتابد، نه اینکه در باز کردن آدم را گرم بکند یا جلوی در رفتن باعث روشن شدن است. اینا علل معده است تا نور بتابد، نه اینکه در باز کردن آدم روشن بکند یا جلوی در رفتن باعث روشن شدن باشد. اینا علل معده است که علل معده را علل عرضیه میگویند. این شیوه کار فلاسفه است در علوم عقلیش. مرحوم صدر متعالی میفرماند که سیره ما در تبیین معارف حکمت متعالیه همان است که حکم معروف بین حکما و حکما رعایت با توده مردم دارند، یعنی حکما در اوائل امر طرز سخن میگویند که طبع نرنجد و انس بگیرد تا کم کم دقیق تر بشود. همون کاری که حکما با توده مردم دارند ما با حکما داریم، زیرا اون صدهی که ما داریم نسبت به اون چرا که توده حکما دارن خیلی فرق میکند. اونا آمدن گفتن اشیء او اما واجبون و اما ممکن، معنای وجوب را تغییر دادن، گفتن به این که واجب نه یعنی ما ماهیتون تقتضی وجودها، بلکه شیء وجوده ضروری. ما آمدیم یک تحولی در معنای امکان ایجاد کردیم که گفتیم ممکن نه یعنی ماهیتون لا تقتزل وجود و عدم. این امکان ماهوی را که توده مردم می فهمن و حکما هم برابر فهم توده مردم تا آخر رفتن، ما آمدیم یک تحولی در معنای امکان ایجاد کردیم، گفتیم امکان ماهوی همان است که توده مردم می فهمن و شما هم صحه گذاشتید، ولی امکان وجودی چیزیست که نه توده مردم میفهمن و نه شما پی بردید. امکان وجودی نه معنی لا ضرورت الوجود و عدم است، نه معنی تساوی وجود و عدم است، هیچ کدام از این معانی نیست، زیرا ماهیت را میشود گفت ممکن است، یعنی نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم. ماهیت را میشود گفت که تساوی نسبتین دارد، یعنی نسبتش به وجود و نسبتش به عدم علی سوا است. اما وجود را چگونه می شود گفت ممکن است؟ یعنی ماهیت شجر را می شود گفت ممکن است به این معنا که نه اقتضای وجود دارد نه اقتضای عدم. اما وجود شجر را به چه معنا می توان گفت ممکن است؟ وجود شجر ممکن است یعنی لا ضروری الوجود در عدم است، این که مستحیل است، چون ثبوت و شیء لنفسه ضروری و سلب و شیء عن نفسه محال. آیا وجود و شی ممکن است به این معنا که نسبتش به وجود و عدم علی سوا است؟ اینم که مستحیل است. پس امکان چه معنی لا ضرورت طرفین باشد، چه معنی تساوی نسبت این باشد، درباره وجود شجر مستحیل است، بانکه وجود شجر ممکنه. ماهیت شجر ممکن است به همین معنایی که توده مردم میفهمند به شما حکما صحه گذاشتید. اما وجود شجر ممکن است امکان به معنی ربط، امکان به معنی الفقر. این معنا را ما در پایان امر اشاره خواهیم کرد که یک پرانتزی است به عنوان شیوه کار فلاسفه اومن و طرز کار صدر متعالی، خصوصا که در ذیل این امر سوم ذکر شده است. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 83. المنهج الثانی فی اصول الکیفیات و عناصر العقول و خواص کل منها و فیه فصول. چون بین موضوع و محمود یک پیوندی است. اون پیوند به لحاظ واقع ماده نام دارد و به لحاظ مقام اثبات جهت نامیده می شود، که مواد غذایا و جهات غذایا فرق جوهری ندارند، بلکه به لحاظ واقع ماده نامیده می شود و به لحاظ بای مقام اثبات و بیان جهت نامیده می شود. این که در متن حاشیه آمده است و ما بهل بیان الجهه، موضوع قضیه مشخص، محمول قضیه مشخص و اون چه که ربط محمول و موضوع رو بیان می کند فبود به ما بهل بیانو الجهه، برای این است که اون پیوند واقعی محمول و موضوع رو میگن ماده، اون چی که در مقام اثبات بیان می شود میگن جهت. یعنی اگه گفتیم الانسان و ناطقون، اون ربط واقعی بین انسان و ناطق را میگن ماده قضیه، و اون چی که در مقام اثبات گفته می شود که میگم الانسان و ناطقون به ضروره، این به ضروره رو میگن جهت. کیفیت نسبت محمول به موضوع به یکی از این جهات سگانه مکیف است. اینا رو میگن اصول کیفیات و عنصر قضیه. عنصر قضیه را عقد میگوین، همونطوری که قضیه مینامن عقد مینامن، برای اینکه بین موضوع و محمول گره خورده است. این عقد و این قضیه یک عنصری دارد، گذشته از موضوع و گذشته از محمول یک عنصری دارد. عنصرش به عبارت از جهت قضیه است به نام ضرورت یا امکان یا امتناع. اینها بحث فلسفی است نه بحث منطقی، یعنی اصلش رو فلسفه باید اثبات بکند بعد منطق درباره فروعش سخن بگوید. فی اصول کیفیاتی که در قضایا مطرح است و عناصر عقود، عقود یعنی قضایا، عنصر قضیه را فلسفه باید اثبات بکند، اونگاه منطق درباره اقسام و احکامش سخن میگوید. و خواص کل منها، خاصیت ضرورت چیست، خاصیت امکان چیست و مانند اون. در این منهج دوم چند فصل است؟ در این فصل اول چند امر است که در بحث امروز به سه امر از امور اشاره شد. فصل یک، امر اول این بود که بحث فلسفی است و از چه قسم بحث فلسفی است و ارتباط و تفاوت جوهری با بحث منطقی دارد که گشوده شد. امر دوم این است که الوجوب و الامکان و الامتناع ماهیه، اینا چیه، که مبدع تصوری بحث است نه جزء مسائل فلسفی باشه. فی تعریف الوجوب و الامکان و الامتناع، که اگر خواستیم این سه مطلب را به اصطلاح فلسفی بیان کنیم یا به اصطلاح عرفانی نزدیکتر بشویم، از این سه امر به دو امر یاد می شود، والحق و الباطل، که حق اون وجوب است، باطل همون امکان و امتناع است. ان من المعان التي ترتسم النفس بها ارتساما اولیا هو معنى الضروره و لا ضروره. یکی از معانی که خیلی روشن است و نفس در فهمیدن اینها درنگی ندارد، فهمیدن معنای ضرورت است، خواه ضرورت وجود به نام وجوب، خواه ضرورت عدم به نام امتناع یا لا ضرورت. اینا رو ذهن خوب می‌فهمد، بنابراین احتیاج به تعریف ندارد. ولذالک لما تصدى بعض الناس ان یعرفها تعریفا حقیقیا لا لفظیا تنبیهیا، اونها که پنداشتن اینا نظری است نه ضروری و خواستن تعریف حقیقی بکنن نه تعریف لفظی، خواستن تعلیم داشته باشن نه تنبیه، دیدیم به این که تعریف اینا ناقص در آمد، هم مختل است و هم دور. لما تصدى بعض الناس ان یعرفها تعریفا حقیقیا لا لفظیا تنبیهیا، عرفها به چیزی که یتزمن و دورن که اشکال اول، و مختل است که اشکال دوم. اما اشکال اول این است که فعرف الممتنع و انه لیس ممکن، ممتنع یعنی چیزی که ممکن نیست، بعد گفت ثم عرف الممکن را به ما لیس ممتنع، ممکن یعنی چیزی که ممتنع نیست. این دور روشن و هذا دور ظاهر. و سایر تعریف ها هم گرفتار همین تعریف دوری است. تعریف دیگری که خلل را در هم دارد این است: و عرف و ایزن الواجب و انه الذی یلزم من فرض عدمه محالون. گفتن واجب چیزی است که از عدم او محال لازم بیاید، که این خود این تعریف مختل است، چون واجب نفس و عدمه محال است، نما یلزم من عدمه محال، که اون اشکال دوم ناظر به این تعریف است. ممکن را هم تعریف کردن به انه الذی لا یلزم من فرض وجودهی و عدمهی محال. خب می فرماین این تعریف دو اشکال دارد: اول اشکال دوری، دوم اختلال. اون اختلال رو بعد ذکر میکنن. می فرماین این تعریف حاسد است: لا لما توهمه بعضهم من انهازا یوجب الدور. این قسم اخیر که تعریف دوم است مثل تعریف اول باطل است، اما نه برای آن که بعضی ها خیال کردن چون امکان در تعریف امتناع و امتناع در تعریف امکان آمده این دور است. این چنین نیست، چون اون امکانی که در تعریف امتناع آمده امکان عام است، اون امکانی که معرف به امتناع است امکان خاص است. چون در دور وحدت شخصی لازم است و اینجا وحدت شخصی نیست، محضور دور به همراه ندارد. و هزا فاسد لا لما توهمه بعضهم من انهازا یوجب الدور، من جهت تعریف همین آقایونی که این معانی را نظری پنداشتن تعریف کردن الممتنع را به ما لیس به ممکن، در حالی که در تعریف ممکن گفتن لا یلزم من فرض وجودهی و عدمهی محال، در تعریف ممکن گفتن ممکن چیزی که لا یلزم من فرض وجودهی و عدمهی محال، در تعریف ممتنع هم گفتن ممتنع ما لیس ممکن. چون امکان را در تعریف امتناع و امتناع را در تعریف امکان ذکر کردن این شده دور. می فرماین به اینکه این دور نیست. چرا؟ فإن المراد منه الممکن العامی، اون امکانی که در تعریف امتناع ذکر شد امکان عام است، اون امکانی که معرف به امتناع است اون امکان خاص است، و در دور وحدت شخصی معتبر است و وحدت سنخی مزاحم نیست. فلا یلزم الدور من هذا الوجه، پس از این جهت دور نیست. و اینا ناظر به نقض‌هایی که در کتاب‌های متکلمین هست که در اون جنبندی نهایی روشن خواهد شد، شما هم مراجعه می‌فرمایید. بلکه مفسده دور بودنش از اینجاست: بل من اجل ان من عرف الممتنع به ما یجب و الا یکون. اون که ممتنع را اینکه این تعریف کرد، گفت ممتنع چیزی که باید که نباشد، یجب و الا یکون، وجوب را در تعریف امتناع ذکر کرد. همین شخص عرف الواجب را به ما ذکرناهو، گفت واجب ما یلزم من فرض عدمه محال. اگر دور هست بین وجوب و امتناع است، برای این گفت واجب ممتنع چیزی که یجب و الا یکون، که وجوب را در تعریف امتناع ذکر کرد. در تعریف وجوب هم امتناع اخذ شد، گفت واجب ما یلزم من فرض عدمهی محال. این میشه دور ظاهر، که امتناع در تعریف وجوب و وجوب در تعریف امتناع ذکر شد. فیکون و تعریفن دوریه. خب این خلاصه اشکال اول. قبل از اینکه به اشکال دوم بپردازن راه حل نشون میدهن، البته راه حل نهایی رو بعد ارائه میدن. میفرمان فهاذ الاشیاء یجب، نظم سنایی اقتضا میکند که اون اشکال دوم هم ذکر بشه، بعد این راه حل ها یک جا بیان بشه. فهاذ الاشیاء یجب ان یؤخذ من الامور البینه، یعنی معنای ضرورت، امکان، امتناع، اینا بدیهی است، اینا مبادی ب... بدیهی تصوری مسائل فلسفی است. مسئله فلسفی نیست، چون درباره تعریف سخن است نه اثبات. و چون خود فلسفه علم اعلا و علم کلی است، بسیاری از این مفاهیمش هم جز مفاهیم اولیه است. فهذه الاشیاء یجب ان یؤخذ من الامور البینه فان الانسان لا يتصور بعد مفهوم الوجود و شیئیت العامتین. یعنی بشر اولین چیزی که میفهمد معنای هستی است، معنای شیئیت است. از معنای وجود و شیئیت که بگذریم، وجود عام و شیئ عام، از اینا که بگذریم، روزانه با همین مفاهیم فلسفی سر و کار دارد. مثل وحدت و کثرت، علت و معلول، ضرورت و امکان و امتناع، ذهن و خارج، اینا روزانه همه اقشار با این مفاهیم سر و کار دارد. پس معناش روشن است. فإن الإنسان لا يتصور بعد مفهوم الوجود و شیئیت العامتین مفهوما اقدم من الضروری و لازروری. این که هر انسانی روزانه در تمام حالات چند بار این مفاهیم رو به کار میبرد، معلوم شد این مفهوم برای او روشن است. ضرورت همان چی در عرف ازش تعبیر به باید، جزمن، البته، حتماً، یقیناً، بدون تردید، بدون شک یاد می شود. امکان همون شاید، محتمل است یاد می شود. پس همه از این معانی استحضار کامل دارن. و این معنا اگر به وجود اسناد داده شد میشه وجود، این ضرورت به وجود اسناد داده شد میشه وجوب، به عدم اسناد پیدا کرد میشه امتناع، و به هر دو طرف اسناد پیدا کرد میشه امکان. پس وجوب و امکان و امتناع یه چیزیست که همگان میدانن. فاذا نسب این انسان از ضرورت الی الوجود یکون وجوبا، و اذا نسبها الی العدم یکون امتناعا، و اذا نسب لا ضرورت الی احدهما او کلیهما حصل الامکان العام. اگر به احد ما باشد، به احد طرفین باشد، چون سلب ضرورت از طرف مخالف حکم باشد میشه امکان، اگر سلب ضرورت از هر دو طرف باشد میشه امکان خاص. اینی که وقتی وارد فصل شدن در سطر دوم فرمودن ان من المعان التي ترتسم النفس بها ارتسام اولین هو معنى ضروره ولا ضروره، دو قسم ذکر کرد. برای اون است که این ضرورت اگر به وجود اسناد داده شد میشه وجوب، به عدم اسناد پیدا کرد میشه امتناع. این دو قسم روشن. اون لا ضرورت معنی امکان. لذا در سطر دوم فقط دو تا رو ذکر کرده، در سطر آخر سرش بیان شده. خب این اشکال اول. اشکال دوم بر تعریف این است که الا ان التعریفات المذکورته مشتمرتون علا خللین آخر. حرف وقتی ناهماهنگ باشد، یعنی بین گذشته و آینده رابطه نباشد، در خلل یعنی در وسط او یه بیگانه راه پیدا کند، بگر این حرف مختل است. یعنی در وسط او یه چیزی آمده که ارتباط به هم زده، تعریف میشه مختل. اون تعریف این است، خلل این است که ان مفهوم الواجب لیس ما یلزم من عدمه محال. والحمدلله.